اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم ژیلا سمی به توجه شما می رساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز یک شنبه 31 ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه داعش مسئولیت انفجار ناشی از ماین کنار جاده در کابل را بر عهده گرفت. در این انفجار که در ناحیه چهارم شهر کابل رخ داد، کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید هدف قرار گرفت که تایان دو تن از کارمندان این تلویزیون کشته و 7 تن دیگرشان مجروح گردیدند. جاوید فرهاد، مدیر بخش خبری تلویزیون خورشید، به فرانس پرس گفته است که 15 تن از کارمندان این تلویزیون در زمان انفجار در موتر موجود بودند. او کشته شدن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی را تایید کرده است. وزارت دفاع آمریکا از آمادگی قطعات پلیس نظامی برای اعزام به شهر مینیاپولیس برای جلوگیری از مظاهرات خشونتبار در این شهر خبر داد. پس از کشته شدن یک مرد سیاه پوست در هنگام بازداشت توسط یک پلیس سفید، مظاهرات در ایالت منسودا آغاز و به زودی به سراسر ایالات متحده گسترش یافت. دیرک شاین، افسر پلیس سفید پوست، در هنگام بازداشت زانویش را در حال برگردن جورج فلوید سیاه پوست گذاشته و فشار می داد که او را بر زمین خوابانده بود، اقدامی که دلیل مرگ فلوید عنوان شده است. مظاهرات که به گونه مسالمت آمیز آغاز شده بود به زودی به خشونت گرایید. مظاهره کنندگان ساختمان‌های دولتی، فروشگاه‌ها و موترها را به آتش کشیده و غارت کردند. اعتراض کنندگان کشته شدن فلوید را ناشی از نفرت نژادی عنوان کردند. مظاهرات در شهر پورتلند ایالت اورگان پس از چند ساعت زمان به خشونت گرایید که اعتراض کنندگان وارد یک ماموریت پلیس شده و آن را به آتش کشیدند. اعتراض کنندگان همچنان فروشگاه ها را غارت کرده و با پلیس درگیر شدند. در شهر واشنگتن معترضین در بیرون از قصر سفید جمع شدند، اقدامی که باعث مسدود شدن این قصر شد. گزارش ها از درگیری اعتراض کنندگان با اعضای قطعه محافظت رئیس جمهور نیز نشر شده است. ادامه اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 866 واقعه مثبت کرونا ویروس در این کشور ثبت شده که بیشتر این واقعات در کابل است. این وزارت اعلام کرده است که با ثبت این واقعات شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 14525 نفر رسیده است و شمار موارد مرگ ناشی از این ویروس در کشور به 249 نفر رسیده است. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 6,133,000 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 369,856 نفر رسیده است. تا حال حدود 2,572,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,801,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن از مرز 105,000 نفر فراتر رفته است. تا حال 148,950 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,734 نفر در اثر ابتلا به آن جان دادند. در پاکستان تا حال 66,457 نفر به این ویروس مبتلا شده و شمار تلفات ناشی از آن به 1,395 نفر رسیده است. اردوی مصر اعلام کرد که روز شنبه 19 تن را در عملیات زمینی و هوایی هدفمند در عملیات برای فرونشاندن شورش طولانی مدت در شمال سینا کشته شدند. در این عملیات سلاح‌های اتوماتیک، بم‌های دستی و راکت‌ها در مخفیگاه‌های تندروان کشف شده است. و پرتاب راکت فالکن 9 سپیس اکس عصر روز شنبه از مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا با موفقیت انجام شد و سفینه دراگن در مسیر ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین قرار گرفت. اهمیت این عملیات در آن است که برای نخستین بار در نزدیک به 10 سال گذشته فضانوردان از خاک امریکا به فضا می روند. رئیس جمهور ترامپ نیز در این رویداد تاریخی حضور داشت. این عملیات با همکاری شرکت سپیس اکس که یک شرکت بخش خصوصی است برگزار می شود. سازمان فضایی امریکا یا ناسا پیش از این سفرهای باربری به فضا را به سپیس اکس سپرده بود و حال با انتقال فضانوردان ناسا می تواند روی اهداف خود در فضا متمرکز شود. این سفینه دو فضانورد امریکایی داگ هرلی و باب بنکن را حمل می کند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با گزارش ها این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بندر گوادر پاکستان برای تجاران افغان باز می شود. شرح بیشترین موضوع را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
رسانه های پاکستانی و ایرانی به روز جمعه به نقل از توییت عبدالرزاق داود مشاور امور تجارتی صدر اعظم پاکستان نوشتند که تجارت ترانزیتی با افغانستان از طریق بندر گوادر پاکستان آغاز شده است. آقای داود در پیام توییتریش نوشته است که کشتی باری حامل 16,000 تن از کود کیمیایی یا نهاده های زراعتی برای انتقال به افغانستان در گوادر لنگر گرفته است و وزارت تجارت پاکستان هم به روز جمعه بندر گوادر را برای تجارت ترانزیت افغانستان عملیاتی کرده و این نخستین تجارت دریایی بین دو کشور است. مقامات در وزارت تجارت پاکستان نیز اعلام کردند که این تجارت تحت توافقنامه تجارت ترانزیت افغانستان پاکستان شروع شده است که در سال 2010 میلادی تحت نام ابتا به امضا رسیده است. مگر اینجا در کابل کارشناسان و مسائل اقتصادی به این باورند که هرچند بندر گوادر از لحاظ فاصله نزدیکترین بندر دریایی است و برای افغانستان مهاد به خشککی به بندر دریایی به خصوص آبهای بین‌المللی راه پیدا میکند دارای اهمیت زیاد است، اما با توجه به این مسئله که اولا این بندر در مقابل و در رقابت به بندر چابهار ایران تأسیس شده است و در کنار آن تجارب تلخ گذشته که پاکستان در مقابل افغانستان همیشه از بنادر استفاده ابزاری و سیاسی می کند، باید با احتیاط گام برداشت. قیس محمدی استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
من فکر میکنم که بندر گوادر یکی از بنادر استراتژیک است و میتونه که خود گوادر به همراه قندهار وصل شوه و بسیاری از محصولات به افغانستان از این طریق انتقال بتیم. ولی یاد ما نره که گوادر بندری است که در مقابله و رقابت به همراه بندر چابهار باز شده. اگر ما افغانستان از بندر چابهار استفاده میکنه و در مقابل از ویژه بندر گوادر وجود داره از ویژه محصولات انتقال پیدا بکنه، این مثل از اینه که افغانه خودشون نمیخواه بندر چار موفق شوه.
اما سیف الدین سیحان استاد فاکولته اقتصاد به این باور است که افغانستان یک کشور فقیر و مهاد به خشکه است، نباید در رقابت های کلان کشورهای منطقه خود را دخیل بسازد و باید یک نوع روابط خود را با حفظ تعادل برقرار نماید تا از مزایای بنادر دریایی استفاده نماید.
مسلماً گوادر رقیب چابهار است و چینایی ها میخوان این بندر را در برابر چابهار تقویه کنند در برابر هندی ها. یک رقابت منطقوی است، اما افغانستان نباید در رقابت های منطقوی در حقیقت تبلیغات و پروپاگاندا در پیش بگیره که لیکن اگر دیپلماسی افغانستان با منافع متقابل کشورها مطرح شود و زمینه های برای کار و اشتغال و ترانزیت و تجارت میتونه که در یک موافقت نامه این رابطه تامین شود و همین بندر هم مورد استفاده افغانستان قرار بگیره به دلیل نزدیک بودن
بندر گوادر در ایالت نارام بلوچستان پاکستان و در ساحل دریای عرب قرار گرفته است و طرح تأسیس این بندر عمیق برای بار نخست در سال 1954 میلادی مطرح شده است. باید گفت که طرح و توسعه بندر گوادر با سرمایه گذاری مستقیم و بر اساس برنامه سرمایه گذاری عظیم پیکن در اسلام آباد تحت عنوان کوریدور اقتصادی چین و پاکستان که به نام سیپک نیز معروف است تطبیق شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
در ادامه گزارش ها، مقام های صحی در میدان وردک با نگرانی از عدم همکاری مردم در برابر مقابله با بیماری کووید 19 می گویند که این امر سبب گسترش این بیماری شده است. از سوی دیگر میزان پایان آگاهی مردم در ساحات ناامن و خارج از کنترل دولت یکی دیگر از چالش های فراراه مبارزه با ویروس کرونا خوانده شده است. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
ریاست صحت عمومی ولایت میدان وردک میگوید که بی‌باوری مردم به بیماری کووید 19، عدم همکاری آنان با بخش‌های صحی و ناامنی از چالش‌های عمده فراراه مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت است. مقام‌های ریاست صحت عمومی میدان وردک میگویند که بر اساس ارزیابی آنان 90% باشندگان این ولایت توصیه‌های صحی را رعایت نمی‌کنند که این امر سبب نگرانی آنان شده است. به گفته مسئولان صحت عمومی میدان وردک، تیم‌های صحی در این ولایت هنوز قادر به انتقال بیماران کووید 19 از ساحات ناامن در اوقات غیر رسمیات نیستند. سالم اصغرخیل رئیس صحت عمومی میدان وردک در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بسیار زیاد مقاومت ها می باشد به اصطلاح، اما مریضا را که باز ما اینجا انتقال کنیم که مجرده که به اصطلاح وضعیتش خراب میشه و بفهمه که اینا به اصطلاح فوت میکنه، حتی مریض هم میگرزانه ریخی همی تو که بزور و جبر به اصطلاح پرسنل هم تاوم میزنه، هم لط میکنه حتی، یعنی این مشکلات هستن متاسفانه.
مقام های صحی در این ولایت با نگرانی میگویند که در حال حاضر این بیماری به دلیل عدم همکاری مردم در میدان وردک رو به گسترش است. آگاهی پایین مردم از بیماری ویروس کرونا یکی از دلایل عمده بی‌باوری باشندگان این ولایت به این بیماری در میدان وردک یاد شده است. محمد سردار بختیاری یک عضو شورای ولایتی میدان وردک گفت:
آگاهی بسیار پایینه دیگه، نه در لحاظ بخش تبلیغاتیشی که یک پولی انگفت دولت اعلان کرد که ما ایره در بخش اطلاع رسانی برای مردم که در نمونه شورسوالی جلیز 2015 افغانی رو پوستر زده شورسوالی جلیزه دیگه، شورسوالی ها تامل کارم نکن.
اما مقام های اداره محلی میدان وردک میگویند که آنان آمادگی لازم را برای مبارزه با ویروس کرونا اتخاذ کرده و تا 5000 نفر اگر مصاب به این بیماری شوند تحت قرنطین قرار میگیرند. محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک:
دارم و کتا اگر تخطی کنن در جای بیروبار بیاین و مریض مطلع باشن دیگر انشالله که برخورد پانیس کرد میرن یا ببرن قرنطینه، از خاطر که ما تقریبا خدا نخواسته در حالات اضطراری با 5000 چی دارم آمادگی دارم 5000 نفر که قرنطین کنیم ما آمادگی چه داریم.
میدان وردک در مرکز از ولایت نسبتا ناامن کشور است. بر اساس آمار ریاست صحت عمومی این ولایت تا کنون 160 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این میان 29 تن بهبود یافته و 2 نفر تلف شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، مسدودی های عامه به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب گردیده است تا مردم به کارهای ذوقی دوباره روی بیاورند، زیرا مردم میخوان از اوقات بیکاریشان استفاده کنند. در این اواخر به رادیو آماتور هم که از طریق آن با مردم از هر گوشه زندگی، از هر گوشه زندگی و از هر گوشه جهان میتوان ارتباط برقرار کرد، علاقمندی زیاد اضافه شده است. مایک اوسلون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که لیلا حبیب عظیمی برگردان دریان را به توجه میرساند.
اندر بیتزن علاقمندی زیادی را در این کار ذوقی مشاهده میکند. این کار برای یک قرن ادامه داشته است. سناتور اسبق بری گولدواتر یکی از آپریترهای رادیو هم بود. شاه حسین پادشاه فقید اردن نیز این مصروفیت ذوقی را داشت. استیف هارمن خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید از این طریق و سایر طرق عصری امروزه کار می‌گیرد. او می‌گوید برخی از مردم به این تمرکز می‌کنند که می‌توانند از طریق قمر مصنوعی که از فضا عبور می‌کند و اقمار مصنوعی رادیو ارتباط برقرار کنند. تعداد دیگر سیگنال های انعکاسی از ماه را دوباره در زمین مورد استفاده قرار می دهند. یک تعداد از مردمان تصاویر غیر متحرک را از طریق تلویزیون های آیستاسکن می فرستند. تعداد دیگر با استفاده از رادیو هم تقاضای کمک را در مواقع مانند حمله از جاهای دور افتاده مثل منازل در کوهساران می کنند. ویل رابرتسون یکی از آپریترهای رادیو هم است. او می گوید من فقط مایکروفون را می گیرم و برای کمک های عاجل درخواست می کنم و متکی به استعمال تلفن نیستم. صرف با داشتن بطری یا جنراتور در ساحه شما می توانید از این طریق مؤثر استفاده کنید. یکی دیگر از استفاده کنندگان رادیو هم می گوید که هرگاه شما به زیربناهای مواصلاتی دسترسی نداشته باشید مثل تلفن، شما نیاز به گرفتن تماس دارید. صرف با این دستگاه و یک آنتن و برق ضعیف 5 ولت می توانید ارتباط خود را در برخی از شرایط در سرتاسر کشور حتی جهان برقرار کنید. حتی در برخی موارد می توانید با فضانوردان تماس گیرید. رادیو هم علاقمندان فزاینده در سرتاسر جهان از آن جمله در چین دارد. خصوصا جوانان با آن با آسانی جلب می شوند. جوانان ماهر می توانند از این تکنولوژی در پوانتون ها در اطراف ایالات متحده کار گیرند. استیف هرمن از صدای امریکا می گوید هرگاه کسی به رادیو هم دسترسی داشته باشد یا از آن کار گیرد هیچ وقت احساس تنهایی نخواهد کرد. و خصوص در این حالت که مردم از تنهایی رنج میبرند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، یک کمیسیون سلطنتی در استرالیا تحقیقات خود را در مورد آتش سوزی های مخرب تابستان در این کشور آغاز کرده است. جلسات استماعی این هفته در کانبرا بیشتر پیرامون تغییرات اقلیم و همچنان تأثیرات این آتش سوزی بر صحت و سلامتی حیات وحش متمرکز بوده است. فیلمرسی خبرنگار صدای امریکا در این مورد از سیدنی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. بخش های از خاک استرالیا مناطقی است که از تمام جهان بیشتر مساعد آتش سوزی می باشد. وظیفه کمیسیون سلطنتی که عالی ترین شکل تحقیق را در این کشور انجام می دهد، به ساکنان خشکترین قاره در برابر آتش سوزی و سایر آفات طبیعی کمک می کند. کارشناسان در این تحقیق گفتند که دود سمی ناشی از آتش سوزی تابستان تقریبا 450 نفر را هلاک کرده و 80% جمعیت استرالیا را متاثر ساخته است. این فاجعه بیش از 3000 خانه را ویران کرده، بیش از 12 میلیون هکتار زمین را آتش زده و مستقیما منجر به کشته شدن 33 نفر دیگر گردیده است. نقش تغییرات اقلیم و مدیریت زمین به شمول استفاده از سوختگی کنترل شده در ماه‌های سردتر برای کاهش خطر آتش سوزی همه تحت بررسی قرار دارد. گزارش‌ها همچنان می‌رساند که مسئولیت حکومت در هنگام بروز آفات طبیعی برای حفظ خدمات و زیرساخت‌های اساسی و تأثیر آن بر حیات وحش مورد بررسی این کمیسیون قرار گرفته است. در همین حال برخی از تخمین ها حاکی از آن است که در آتش سوزی استرالیا حدود 1 میلیارد حیوان جان باخته و دانشمندان نگرانند که ممکن بسیاری از حیوانات در معرض خطر انقراض و یا هم تهدید قرار گرفته باشند. دکتر سالی باکس، کمیشنری حکومتی در بخش حیوانات در حال تهدید، به کمیسیون سلطنتی گفته است که ممکن است نوعی از گیاه ها و گل ها هرگز دوباره دیده نشوند.
او میگوید در حال حاضر حدود 1800 نوع از حیوانات وجود دارد که طبق قانون اداره حفاظت از محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی مورد تهدید قرار گرفتند و بیش از 300 نوع از این گونه تهدیدات که در فهرست ملی درج بود در مسیر آتش سوزی تابستان امسال قرار داشت. همچنان گیاهان و پستانداران، پرندگان و بقه ها، خزندگان و ماهی ها و حیوانات غیر فقاریه در معرض خطر قرار گرفتند. برخی از کارشناسان معتقدند که تابستان ویرانگر امسال استرالیا نشانگر آغاز عصر جدید آتش سوزی در این کشور است که ناشی از تغییرات انسان‌ها بر زمین وارد کرده است، استفاده از سوخت‌های فسیلی و گرم شدن کره زمین می باشد. جلسات استماعی در کمیسیون سلطنتی هفته آینده در استرالیا ادامه خواهد یافت و گزارش‌های نهایی در اواخر ماه آگوست در حال به نشر می‌رسد که مناطق جنوبی استرالیا با نگرانی تمام در انتظار آغاز فصل بعدی آتش سوزی می‌باشد. فصل گذشته در استرالیا بی سابقه بود. دوم ماه مارس در 240 روز گذشته اولین روز بود که حتی یک آتش سوزی در آن کشور دیده نشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، از آنچه در ابتدا در جریان همگیری ویروس کرونا به حیث یک وسیله ضروری برای اشخاص کربلال استفاده می شد، اکنون از وسایل ضروری برای کار و بارهای تازه گشایش یافته بعد از ماها مسدودی های عامه محسوب می شود. ملی ما دیالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد کمپانی گزارش می دهد که حالا ماسک های را عرضه می کند که چهره از آن به خوبی نمادار می شود. بازگردان دری این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
که به هچسن سفیر دائمی ایالات متحده در ناتو میگوید که خروج نیروهای ناتو از افغانستان در هماهنگی با خروج نیروهای آمریکایی و همزمان صورت میگیرد. هچسن گفته است که امیدوار است آزادی زندانیان و تمدید آتش بس طالبان را به پای میز مذاکرات بین الافغانی بکشاند. هچسن در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان گفت که آنها به آموزش نظامی و مشوره‌دهی به نیروهای افغان ادامه می‌دهند. سفیر ایالات متحده در ناتو حمایت این پیمان را از آنان افغان بعد از دسترسی به توافقنامه صلح تأکید کرد. همکار ما ژیلا نوری این مصاحبه را انجام داده است که آن را به توجه شما می‌رسانیم.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گفت گزینه خروج 8000 نیروی آمریکایی در اوایل ماه نوامبر قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یگانه گزینه است. ایالات متحده میخواهد الی ماه جولای رقم نیروهای خود را به 8600 نفر کاهش دهد. نظر شما در این مورد چیست؟
به نظرم وزیر دفاع ایالات متحده در قسمت اعلام کاهش نیروهای آمریکایی محتاطانه صحبت میکرد. البته که ما نمیدانیم که خروج نیروهای ما چی مدت زمانی را با موافقه‌ای که صورت گرفته است در بر خواهد گرفت. من مقاله را دیدم که در مورد خروج نیروهای کامل تا صفر نوشته شده بود. این مسئله است که من هیچ وقت در موردش نشنیدم و فکر میکنم این مسئله در اولویت ما قرار ندارد. چیز مهم این است که ما نظر به وضعیت در افغانستان تصمیم میگیریم و چیز مهم دیگر این است که مذاکرات صلح آغاز گردد و خشونت فروکش شود. زمانی که مذاکرات آغاز گردد و پیشرفت صورت گیرد، در آن صورت خروج عساکر آغاز خواهد شد.
ناتو معتقد است که طالبان مسئول افزایش سطح خشونت‌های غیر قابل قبول هستند. متحدین ناتو از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را کاهش دهند و مهمتر این که ناتو میگوید طالبان نباید بگذارند افغانستان لانه دشت افغانی گروه‌های شورشی گردد. به نظر شما موقعیت ناتو در نتیجه مذاکرات صلح تا چه حد تاثیرگذار است و چطور می‌توانند مطمئن شوند که طالبان از شرایط موافقتنامه صلح اطاعت می‌کنند؟
خب البته که ناتو میخواهد جزء راه حل در افغانستان باشد و شرکای بین المللی ما طی دو دهه گذشته در افغانستان کمک‌های زیادی کردند تا برای مردم فرصت صلح و یک شیوه خوب زندگی را فراهم کند. این هدف ماست و فکر می‌کنم با پیشرفتی که ما داشته ایم زمینه را برای یک حکومت توانمند و مردمی فراهم می‌سازد که البته همه این چیز را می‌خواهند. حقوق بشر تأمین شود و قانون اساسی تطبیق گردد. اینها مسائل است که جامعه جهانی امیدوار است مردم افغانستان به آن دست یابند. اما مهم این است که همه گروه‌هایی که در موافقت نامه سهم دارند در موقعیت هستند که باید به وعده‌های خود عمل کنند و موافقت نامه به حکومت افغانستان نیز در جریان است. مهم این است که طالبان سطح خشونت‌ها را به طور فاحش کاهش دهند. به نظرم چند روز اخیر بسیار خوب بود که آتش بس ادامه پیدا کرد و مردم از آن استقبال کردند. آنها می‌خواهند زندگی دور از خشونت و واقعات غیر مترقبه داشته باشند. اکنون به نظرم وقتی آن است که طالبان با آتشبز از هر طریقه ممکن ادامه دهند. حکومت باید در راستای پیشرفتی که در ایجاد حکومت همشمول صورت گرفته تلاش های بیشتری را انجام دهد که می تواند زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مهیا سازد.
ناتو خدمات تعلیمات نظامی و معاونت برای نیروهای امنیتی افغان را از طریق ماموریت حمایت قاطع ادامه می دهد. در حالی که ایالات متحده نیز در راستا همکاری دارد. به نظر شما کاهش رقم نیروهای امریکایی از افغانستان بر نقش ناتو در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
ناتو و ایالات متحده اهداف مشابهی دارند. البته که ما قبلا گفتیم که همزمان به افغانستان می رویم و همزمان از آن کشور خارج می شیم. این تعهد است که ایالات متحده نموده است به خاطر که نیروهای امریکایی دوش به دوش نیروهای ناتو هم در افغانستان حضور دارند و در مشورت با هم در عین زمان از افغانستان خارج می شوند.
سیگار یا مفتش ویژه امریکا بر افغانستان ادعا می کند که مسئولین ناتو در افغانستان برخی معلومات در مورد حملات طالبان را پنهان کردند و نیروهای ائتلاف نیز برخی حملات دشمن را مخفی کردند. شما به این ادعاها چی توضیح دارید؟
فکر نمی کنم ایالات متحده معلوماتی را از متحدین ما پنهان کند. ما همه هدف مشترک داریم و می خواهیم طالبان سطح خشونت ها را کاهش دهند و زمینه مذاکرات بین الافغانی و طالبان فراهم شود. مذاکرات از طرف حکومت افغانستان با شمولیت جناح‌های مختلف رهبری شود. این کار را ما می کنیم. فکر می کنم پیشرفت داشتیم و به نظرم جامعه بین المللی از این پروسه حمایت می کند. ما نیاز داریم تا ببینیم که پیشرفت در مذاکرات صورت می گیرد.
نظر شما در مورد تصمیم رهبران افغان اشرف غنی و عبدالله برای شراکت قدرت چیست و این مسئله بر روابط ناتو چی تأثیر خواهد گذاشت؟
خب رابطه ناتو با حکومت افغانستان بسیار قوی است. میدانم که سرمنشی ناتو با رئیس جمهور غنی و عبدالله صحبت کرد. هر دو رهبر در این پروسه نقش عمده دارند. اکنون برای تلاش‌های مشترک موافقه کردند و این یک پیشرفت بزرگ است که ما امیدوار هستیم ادامه یابد.
تا کنون در آجندای مذاکرات صلح مسئله وضعیت زنان افغان مورد بحث قرار نگرفته است. ناتو تا کنون از طریق برنامه‌های زیادی از زنان افغان حمایت کرده است. نتایج موافقتنامه صلح چطور می‌تواند بر نقش زنان افغان تاثیرگذار باشد؟ شما در مورد آینده زنان افغان در محتوای مذاکرات صلح چه فکر می‌کنید؟
Well, most certainly we want the Afghan women to continue to have
خب یقیناً که می خواهیم زنان افغان فرصت‌های تحصیلی و شمولیت در جامعه را داشته باشند. این مسئله از چند سال قبل در افغانستان آغاز شده است و واقعاً چشمگیر بوده است. دختران می توانند مکتب بروند و زنان افغان با درجه های تحصیلی وکیل، دکتر، نرس و معلم فارغ شدند. زنان با فرصت‌هایی که داشتند در افغانستان پیشرفت کردند. می‌دانید که تحقیقات پی هم نشان می‌دهد که حکومتی که زنان تحصیل کرده دارند و مسئله مساوات جنسی در آن مراعات می‌شود، اقتصاد بهتر، خانواده بهتر و کیفیت زندگی بهتر با فرزندانشان دارند. همه مردم باید در کشورشان سهم داشته باشند. ما شاهد هستیم که طی چند سال اخیر در افغانستان بیشتر دختران افغان در مکاتب درس می‌خواندند، در جامعه سهم گرفتند و سطح زندگی آنها بهبود یافته است. ما امیدوار هستیم که این وضعیت در حکومت همشمول افغانستان ادامه یابد و امیدواریم با یک توافق صلح نایل گردند که این فرصت‌ها برای زنان افغان در جامعه حتی بیشتر گردد.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.